ارتباط خانوادی ها و فامیل ها و نژاد ها در علوم موجب شد که دانشمندان به تقسیم و طبقه بندی علوم بپردازند و اولین تقسیم و طبقه بندی که از قدیم دیده می شود همان تقسیم و طبقه بندی معروف ارسطویی است و ابن سینا آن را به بهترین صورتی بیان و تکمیل کرده و برخی مانند شیخ اشراق ایراداتی بر آن وارد کرده اند و برخی دیگر آن ایرادات را دفع کرده اند که در جای خود مستور است. علومی ندارد ما در اینجا کلام را اطاله کنیم. آنچه در اینجا لازم است بیان این جهت است که آن اصل واحدی که مسائل هر علمی را به صورت افراد یک خانواده درآورده و بین آنها رابطه ذاتی برقرار کرده چیست؟ و همچنین منشأ قرابت فامیلی خانواده های مختلف علوم و منشأ قرابت نژادی فامیل ها چیست؟ و آیا تمام نژادهای علوم واقعا و حقیقتا از یک جد اعلا منشأ می شوند؟ و اگر چنین جد اعلایی در کار هست آن کیست و چیست؟ منطقیین و فلاسفه بعد از تحقیق و جستجوهای بسیار به این نتیجه رسیده اند که هیچ علمی خالی از موضوع نیست و آن چیزی که مسائل هر علمی را به صورت افراد یک خانواده در می آورد همان موضوع آن علم است و آن چیزی که هم که منشأ قرابت‌های فامیلی و نژادی علوم است همانا قرابت‌هایی است که بین موضوعات علوم برقرار است و اگر برای همه علوم جد اعلای قائل شویم همانا آن جد اعلا نیز مربوط به موضوعات علوم است. صفحه 21 موضوع چیست؟ موضوع هر علمی عبارت است از آن چیزی که در آن علم از احوال و عوارض اون گفتگو می شود و قیا و قضایای مربوط به اون حل می شود. تدبر و تدقیق در مسائل هر علمی و تجزیه مسائل آن روشن می کند که همه آن مسائل بیان احکام و آثار و عوارض و حالات یک شیء به خصوص است و همان شیء به خصوص است که همه آن مسائل را به صورت افراد یک خانواده درآورده است و ما آن را موضوع آن علم می نامیم. در اینجا یک سؤال مهم برای منطقیین و فلاسفه پیش آمده است و آن این که نظر به این که موضوعات علوم متباین من جمیع الجهات نیستند بلکه چنان که قبلا اشاره کردیم قرابت‌هایی بین موضوعات علوم برقرار است و همان قرابت‌ها منشأ خویشاوندی فامیلی و نژادی علوم است، مثل این که بین کم منفصل که موضوع علم حساب شمرده شده و کم متصل که موضوع علم هندسه شمرده شده قرابت جنسی است، یعنی هر دو از جنس کمیت هستند و از طرف دیگر آنچه موضوع یک علم نامیده می شود همواره دارای انواع و اقسامی است و هر نوع و قسمی اختصاص دارد به یک سلسله احکام و عوارض و حالات، مثل این که موضوع هندسه که کم متصل شناخته می شود منقسم می شود به خط و سطح و حجم و هر یک از آنها احوال و عوارض مخصوص به خود دارد و از طرفی هم کلمه عوارض و احکام کلمه کشداری است و آنچه از عوارض نوع و قسم یک شیء محسوب می شود از عوارض خود آن شیء نیز محسوب می شود و در این صورت یا باید جمیع علوم را علم واحد بدانیم، یعنی مسائل مختلف جمیع علوم را به منزله افراد یک خانواده و همه را مستقیماً منشعب از یک اصل بدانیم و اختلافات خانوادگی و فامیلی و نژادی را منکر شویم و اختلاف هر علمی را با علم دیگر یک امر قراردادی و وضعی بدانیم و یا آنکه به هر اندازه که موضوعات انواع و اقسام پیدا می کنند علوم را متکثر و مختلف بدانیم، مثلا هندسه را مجموعه از سه علم، علم الخط، علم السطح و علم الحجم بدانیم، بلکه نظر به این که ممکن است هر یک از این سه نیز انقساماتی پیدا کنند، مثل انقسام خط به مستقیم و منحنی، انقسامات جزئی تری برای آن علم قائل شویم. علاوه بر این که موضوعات علوم متباینات من جمیع الجهات نیستند و بین آنها وجه مشترک‌هایی در کار است، احیانا می‌بینیم که موضوع یک علم عیناً جامع مشترک موضوع علم دیگر با یک رشته اشیاء دیگر است، مثل آن که موضوع علم النبات جامع مشترک موضوع علم الحیوان و یک عده از اشیاء است و همینطور. منطقیین و فلاسفه به این سؤال پاسخ دادند. حاصل آنچه در مقام پاسخ به این سؤال بیان شده این است که عوارض و احکامی که به یک شیء نسبت داده می شود بر دو قسم است: عوارض اولیه یا عوارض ذاتیه و عوارض ثانویه یا عوارض غریبه. و در مقام تمیز عوارض ذاتیه از عوارض غریبه تحقیقات نیکو و ارجمندی به عمل آمده و آن کس که از همه بیشتر و بهتر این مطلب را تحقیق کرده ابن سینا در کتب منطقیه خیش و بالخصوص منطق الشفا است. هرچند متأخرین نکات لازمی را که وی یافته است درک نشده اند و به راه های دیگر رفته اند و همین جهت موجب اضطراب و اختلاف آراء زیادی در آن مسئله شده. تا آنجا که از طرف برخی از غیر منطقیین عقاید عجیب و گزافه مانندی در این زمینه اظهار شده است. چنان که معلوم شد در مسئله تمایز و تشابه علوم و طبقه بندی آنها نکته حساسی که از نظر منطقی هست همانا تمیز و تشخیص عوارض ذاتیه از عوارض غریبه است و تمیز و تشخیص این جهت احتیاج به مقدمات منطقی زیادی دارد که از عهده این مقدمه و این مقاله خارج است و طالبین باید به کتب منطقیه و بالاخص کتب ابن سینا مراجعه کنند. توضیح یک نکته لازم است و آن این که نظر به این که عوارض ذاتیه هر موضوعی همواره به نحوی است که ذهن یا مستقیماً و بلاواسطه رابطه آن را با موضوع درک می‌کند، یعنی احتیاج به دخالت حد وسط و اقامه برهان ندارد و یا این که با مداخله حد وسط رابطه وی با موضوع روشن می‌شود، قهراً رابطه بین هر موضوعی و عوارض ذاتیه وی باید واقعی و نفس الامری باشد نه اعتباری و قهراً باید آن موضوع کلی باشد نه جزئی. و بناءً علی هذا علوم اعتباریه که رابطه بین موضوعات و محمولات در آن علوم وضعی و قراردادی است نه واقعی و نفس الامری، مانند حقوق و فقه و اصول و صرف و نحو و همچنین علومی که یک سلسله قضایای شخصیه مسائل آنها را تشکیل می‌دهد، مانند لغت، تاریخ، جغرافیا، از محل کلام منطقیین خارج است. زیرا آنچه در مورد تمایز و تشابه و طبقات علوم گفته می شود، اولا در مورد علوم حقیقی است که رابطه واقعی و نفس الامری امور را بیان می کند، نه علوم اعتباری، و ثانیا در مورد کلیات است که برای ذهن قابل استدلال و استنتاج است، نه جزئیات که به قول منطقیین نه کاسبند و نه مکتسب. و بالاخره در مورد علومی است که برهان به معنای صحیح منطقی در آن علوم جاری است، مانند تمام علوم عقلی محض و علوم آزمایشی. در علوم تجربی و آزمایشی هرچند مستقیما برهان جاری نیست، ولی مطابق آنچه در مقاله 5 تحقیق شد، آن سلسله علوم قطعی بودن و کلی بودن و قانون عمومی بودن خود را مدیون یک سلسله براهین عقلانی می باشد که به طور ضمنی مورد استناد آن علوم است. صفحه 23. نقطه های اتکای مسائل علوم یا مبانی تصوریه و تصنیقیه. از آنچه در مقام معرفی موضوع علم گفتیم، میزان معرفت مسائل علم نیز حاصل می شود. مسئله هر علم عبارت است از قضیه‌ای که رابطه موضوع آن علم را با یکی از عوارض و احکام وی بیان می کند. و از این رو هر علمی عبارت است از مجموعه‌ای از مسائل که مشتمل است بر موضوع و محمول و نسبتی، و هنگامی آن مسئله صورت قانون به خود می گیرد که اولا کلی باشد و ثانیا حالتی پیدا کند که ذهن جبرن از آن به ثبوت محمول از برای موضوع پیدا کند. این از آن و تصدیق هنگامی پیدا می شود که اولا ذهن تصور روشن و صریحی از موضوع مسئله و همچنین از محمول آن داشته باشد تا مورد قضاوت خیش را بشناسد، و ثانیاً یک نوع دلیل و حجتی در کار باشد که سند قضاوت واقع شود و ذهن را ملزم به تصدیق و اذعان نماید. پس قانون شدن یک مسئله برای اذهان در درجه اول متوقف است به معرفت موضوع و محمول آن مسئله و در درجه دوم متوقف است به دلیل و حجتی که سند قضاوت واقع شود و بتواند ذهن را قانع و ملزم کند. آنچه در مقام معرفی موضوعات و محمولات آورده می شود همان تعریفات است که در همه علوم مورد استفاده قرار می گیرد و آنچه سند قضاوت ذهن واقع می شود یک سلسله اصول متعارفه یا اصول موضوعه و یا یک رشته مسائل متکی به اصول متعارفه و اصول موضوعه است. تعریفات و اصول متعارفه و اصول موضوعه هر علمی به عنوان مبادی آن علم شناخته می شود. تعریفات را مبادی تصوریه و اصول متعارفه و موضوعه را مبادی تصنیقیه می خوانند. تعریفات را معمولا همه می شناسند، مثل آنچه در مقام تعریف خط و سطح و حجم و دایره و مربع و مثلث و غیره در هندسه به کار برده می شود. در اینجا لازم است فرق اصول متعارفه و اصول موضوعه را بیان کنیم. اصول متعارفه عبارت است از یک یا چند اصلی که دلائل و براهین آن علم بر روی آنها بنا شده و خود آن اصول بدیهی و غیر قابل تردید است و هیچ ذهنی خلاف آن را جایز نمی شمارد، مانند اصل کل و جزء، کل از جزء بزرگتر است، و اصل مساوات، دو مقدار مساوی با یک مقدار مساوی با یکدیگرند در هندسه، و اصل امتناع تناقض در فلسفه و منطق. اصول موضوعه عبارت است از یک یا چند اصلی که برخی از دلائل آن علم متکی به آنهاست و خود آن اصول بدیهی و جزمی اذهان نیست و دلیلی هم اجالتاً بر صحت آن اصول نیست، ولی آن اصول را مفروض الصحه گرفته ایم. و البته ممکن است که یک اصل موضوع در یک علم جنبه وضعی و فرضی داشته باشد، ولی در علم دیگر با دلائل مخصوص آن علم به تحقیق پیوسته باشد، مثل این که در علوم طبیعی از اصول ریاضی و در علوم ریاضی از اصول طبیعی و در هر یک از اینها از اصول فلسفی و در فلسفه از هر یک از اینها استفاده شود. پس فرق اصل متعارف و اصل موضوع به این است که اصل متعارف به خودی خود قطعی و جزمی است و ذهن خلاف آن را جایز نمی شمارد و اصل موضوع به خودی خود غیر قطعی است و ذهن خلاف آن را جایز می شمارد، خواه آن که آن اصل موضوع به طور مطلق جنبه وضعی و فرضی داشته باشد و یا آن که با توجه به یک رشته دلائل که مخصوص فن دیگری است غیر از آن فنی که این اصول موضوع مورد استفاده آن فن قرار گرفته جنبه قطعیت و ضرورت پیدا کرده و به تحقیق پیوسته باشد. تفصیل این مطالب و جمیع وجوه فرق بین اصول متعارفه و اصول موضوع و تعریفات و انقسام اصول متعارفه به اصول عامه و خاصه و همچنین بیان این که در فلان علم چه اصول متعارفه و چه اصول موضوعی به کار برده می شود یکی از سودمندترین مباحثی است که باید در منطق مورد بحث واقع شود. منطقیین جدید زحمات گرانمایه‌ای در این زمینه کشیدند و یکی از کسانی که اصول متعارفه و موضوعی علوم متداول عصر خویش را طبق استنباط خود بیان کرده کانت است. آنچه در اینجا لازم است اشاره است به وضع مبادی تصوریه و تصدیقیه فلسفی. صفحه 25 مبادی فلسفی. از آنچه گفتیم معلوم شد که مبادی تصوریه و تصدیقیه هر فنی به منزله نقاط اتکا و از لحاظی به منزله ابزار و اسباب کار آن فن به شمار می رود. از این جهت لازم است که بدانیم مبادی تصوریه و تصدیقیه فلسفی و به عبارت دیگر تعریفات و اصول متعارفه و موضوعه فلسفه چه وضعی دارد. فلسفه از لحاظ تعریفات غنی‌ترین فنون است، زیرا مفاهیمی که موضوعات و محمولات مسائل فلسفی را تشکیل می‌دهند، از قبیل مفهوم وجود، عدم، وحدت و کثرت، وجوب و امکان و امتناع و علت و معلول و متناهی و نامتناهی و حادث و قدیم و قوه و فعل و غیر اینها مفاهیمی بسیط می باشند، نمرکب، و به همین جهت بدیهی و تصور و مستغنی از تعریف می باشند. برای توضیح این که مفاهیم فلسفی بسیطند، نمرکب، و توضیح این که اگر مفهومی بسیط بود، مستغنی از تعریف می باشد، رجوع شود به مقدمه مقاله 8. صفحه 25 اصول متعارفه فلسفی. تعیین جمیع اصول متعارفه فلسفی بسیار مفید و مهم است و جمع و استقصای همه آنها خالی از صعوبت و دشواری نیست و تا کنون دیده نشده است که کسی در صدد جمع و استقصای آنها براید و شاید ما موفق شدیم که پس از استقصای کامل در محل مناسبی همه آنها را با اشاره به این که هر یک از آنها در چه مسائلی مورد استفاده قرار می گیرد ذکر کنیم. در اینجا لازم است به دو اصل متعارف عمده که مهمترین اصول متعارفه فلسفی است اشاره کنیم، زیرا این دو اصل به منزله آغاز سیر فلسفی محسوب می شود و چنان که بعداً در ضمن خود مقاله خواهیم دید، این مقاله که شامل مباحث وجود یعنی شامل مسائل اصلی فلسفه است با یکی از این دو اصل آغاز شده. آن دو اصل از این قرار است: یک، اصل امتناع تناقض. شکی نیست که این اصل مستحکمترین نقاط اتکاء فلسفه است. این اصل در همه علوم و بالاخص در فلسفه مورد نیازمندی است.
ارسطو در الف صغرا و ابن سینا در اوائل الهیات شفا و صدر المتألهین در مباحث عقل و معقول و دیگران از فلاسفه قدیم و جدید در جاهای دیگر در اطراف این اصل متعارف که به نام اصل الاصول و ام القضایا نامیده شده بحث هایی کرده اند و ما در مقاله های 2 و 5 بحث کافی از این مطلب کردیم و شبهات منکرین این اصل را بیان و انتقاد کردیم و ثابت کردیم که استقرار علم نسبت به هر چیزی بدون این اصل امکان پذیر نیست و در اینجا از تکرار آن بی نیازیم. 2. اصل اثبات واقعیت. در طی مقالات گذشته معلوم شد که سفسطه مبنی بر انکار واقعیت و هستی است و همه چیز و هر آنچه را در اندیشه بگذرد باطل و دروغ و هیچ در هیچ می داند. گرگیاس سوفیست معروف یونانی برهان اقامه می کند که محال است چیزی موجود باشد. پروتاگوراس سوفیست دیگر یونان باستان که می گوید مقیاس همه چیز انسان است، سخنش همین نتیجه را می دهد. دیگران نیز به استناد اصل وقوع خطا در ادراکات بر پندار و موهوم بودن جمیع ادراکات استدلال کرده اند و نیز معلوم شد که سرحد رئالیسم و ایدئالیسم یا فلسفه و سفسطه همانا از آن به واقعیت و هستی است، یعنی از آن به این که موجودی هست و واقعیتی در کار است. ما این حقیقت را به عنوان اصل اثبات واقعیت می خوانیم. این اصل فطری هر ذی شعوری است و احدی یافت نمی شود که بتواند در حق ذهن خیش در این اصل کلی تردید روا دارد و همانطوری که در مقاله 2 گذشت شکاکترین شکاکان و سوفسطائی ترین سوفسطائیان در عمل به پیروی از فطرت خیش رئالیست و واقع بین هستند و به قول پاسکال شکاک واقعی پیدا نمی شود. فلسفه این اصل بدیهی و قطعی را اصل متعارف قرار داده و چنان که بعداً در همین مقاله خواهیم دید مسائل اساسی فلسفه که آنها را به نام مسائل وجود می‌خوانیم و به تبع سایر مسائل مهم فلسفی به ترتیب از همین اصل استنباط شده است. اصل امتناع تناقض چون زیربنای تمام اصول فکری بشری است، رجوع شود به مقاله 5، در همه علوم و همه مسائل مورد استعمال دارد و به اصطلاح از اصول متعارفه عامه است، ولی اصل اثبات واقعیت تنها در فلسفه است که به عنوان اصل متعارف مورد استعمال قرار می گیرد. صفحه 27 اصول موضوعه در فلسفه. در مقاله 1 آنجا که رابطه فلسفه و علوم را بیان می کردیم به نیازمندی های علوم به فلسفه و همچنین به نیازمندی ها و استفاده کردن های فلسفه از علوم اشاره کردیم و گفتیم که فلسفه خواه ناخواه نتایج تحقیقات علوم را مورد استفاده قرار می دهد. آن نتایج علمی به منزله مواد اولیه است که در اختیار فلسفه قرار داده می شود و فلسفه از آن مواد اولیه حقایق کلی فلسفی می سازد. اصول موضوعه فلسفی عبارت است از همان موادی که علوم در اختیار فلسفه قرار می دهد و البته همواره ضمانت صحت و سقم مواد به عهده علم است و فلسفه نمی تواند صحت و سقم مطلق آن حقایق فلسفی که از مواد علمی تهیه شده تضمین کند. علاهازا هر استدلال فلسفی که متکی به مواد علمی باشد درجه صحت و استواریش تابع درجه صحت و اعتبار آن مسئله علمی است، به خلاف استدلالات فلسفی خالص که بر پایه بدیهیات اولیه و اصول متعارفه قرار گرفته که فلسفه می تواند صحت مطلق آنها را تضمین کند. لذا آن قسمت از مسائل فلسفی که مبتنی بر قبول مسائل حسی و تجربی یا حدسی و تخمینی طبیعیات و فلکیات بوده یا هست با تجدید نظرهایی که در مسائل طبیعی و فلکی شده و می شود مورد تجدید نظر قرار گرفته و خواهد گرفت. یکی از قسمتهایی که فوق العاده لازم است مورد بررسی قرار گیرد همانا تفکیک مسائل فلسفی خالص از مسائل متکی به علوم است و تا کنون دیده نشده که کسی در صدد این تفکیک و تجزیه براید و این جانب در نظر دارد که پس از آنکه با دقت همه آن مسائل را از یکدیگر تفکیک کرد در محل مناسبی بیان نماید. آنچه میتواند در اینجا بیان کند همین قدر است که مسائل عمده‌ای که در فلسفه هست و به منزله ستون فقرات فلسفه به شمار می‌رود از نوع مسائل فلسفی خالص است و فقط قسمتی از مسائل فرعی علت و معلول و قسمتی از مباحث قوه و فعل و حرکت و بعضی قسمت‌های فرعی دیگر است که خواه و ناخواه متکی به نظریه‌های علمی باید بوده باشد و در حقیقت مسائلی که مربوط به شناختن جهان هستی از جنبه کلی و عمومی است، مثل مسائل وجود و عدم و ضرورت و امکان و وحدت و کثرت و علت و معلول و متناهی و نامتناهی و غیره، جنبه فلسفی خالص دارد. در سیستم‌های فلسفی هستی اصول نظریه ها مبتنی بر همین اصول موضوعه است، بلکه گاهی بر فرضیه های غیر قطعی که از جنبه علمی نیز محقق شناخته نشده مبتنی می شود و این خصوصیت از همه بیشتر در ناصیه ماتریالیسم دیالکتیک هویداست. صفحه 28. منشأ اختلاف علوم و فنون از لحاظ اصول متعارفه و موضوعه و از لحاظ روش و اسلوب تفکر. در هر یک از علوم و همچنین فلسفه یک عده اصول متعارفه و موضوعه معینی به کار برده می شود که در غیر آن مورد استفاده نیست و در حقیقت هر یک یا چند اصل متعارف و اصل موضوع اختصاص دارد به مورد خاصی و همچنین همه علوم و فنون از لحاظ سبک تحقیق و روش تفکر یکسان نیستند، زیرا هرچند همگی محصول اندیشه و فعالیت فکری و عقلانی هستند، ولی سبک فعالیت و تحقیق در همه جا یکسان نیست. در برخی موارد باید راه عمل و آزمایش خارجی را پیش گرفت و در برخی موارد باید تنها به مشاهده و احساس پرداخت و در برخی موارد باید مشاهده حضوری نفسانی را وجهه همت قرار داد و در برخی موارد باید اسلوب برهان و قیاس عقلی را به کار انداخت و در برخی موارد یکی از این راه ها و در برخی موارد دیگر بیش از یک راه مورد استفاده قرار می گیرد. اختلاف علوم و فنون از لحاظ روش و اسلوب تفکر همان مطلبی است که قبلا اشاره کردیم که منطقیین جدید به آن اهمیت دادند و متدولوژی را روی همین زمینه تأسیس کردند. آنچه ما می خواهیم در اینجا بیان کنیم نکته لازم و مهمی است که ندیده این کسی تا کنون متعرض آن شده باشد و آن عبارت است از بیان منشأ اختلاف علوم و فنون از لحاظ اصول متعارفه و موضوعه و همچنین از لحاظ روش و اسلوب تفکر، یعنی چرا و به چه علت بعضی اصول متعارفه و موضوعه فقط در بعضی علوم مورد استعمال دارند نه در بعضی دیگر و چرا در هر علم و فنی از اسلوب خاص باید پیروی نمود نه از اسلوبی دیگر. به عقیده ما اختصاص یک علم به بعضی اصول متعارفه و موضوعه و همچنین اختصاص آن به یک روش و اسلوب معین از ناحیه موضوع آن علم سرچشمه می گیرد. زیرا اصول متعارفه و موضوعه هر علمی عبارت است از یک عده احکام قطعی یا وضعی که عقل در مورد موضوع آن علم دارد و این مطلب از بررسی یکایک آن اصول متعارفه روشن می شود. و اسلوب و روش فکری خاص به هر علمی نیز عبارت است از یک نوع ارتباط فکری خاصی که بین انسان و موضوع آن علم باید برقرار شود و بدیهی است که نوع ارتباط فکری بین انسان و شیئی از اشیاء بستگی دارد به نحوه وجود و واقعیت آن شیء. مثلا اگر شیئی از نوع اجسام است، ناچار باید ارتباط جسمانی و مادی بین انسان و آن شیء برقرار شود و احساس و آزمایش عملی همان ارتباطات مادی است که دستگاه فکر با اشیاء پیدا می کند. و اگر آن شیء وجود نفسانی دارد، باید به مشاهده حضوری و نفسانی که یگانه وسیله ارتباط ذهن با آن شیء است پرداخته شود. و اگر آن شیء کیفیت عقلانی دارد، یعنی حقیقتی است که عقل با اعمال قوه انتزاع آن را یافته است، باید با سبک قیاس و برهان و تحلیل عقلانی مورد بررسی قرار گیرد. از اینجا نقش مهمی را که موضوعات علوم در علوم دارند میتوان دریافت، زیرا از آنچه در این مقدمه گفته شد معلوم شد که اولا استقلال و امتیاز یک علم از علم دیگر و ثانیا اختصاص اصول متعارفه و موضوعه آن علم به آن علم و ثالثا اختصاص اسلوب تحقیق خاص آن علم به آن علم ناشی از ناحیه موضوع آن علم است. پس موضوع هر علم و فنی نماینده استقلال و تعیین کننده روش و اسلوب تحقیق و منشأ اختصاص اصول متعارفه و مبانی اولیه آن علم به آن علم است. صفحه 29. اسلوب و روش تفکر در فلسفه. بعد از شناختن موضوع فلسفه و بعد از دانستن اینکه دستگاه فکر این مفهومی را که موضوع فلسفه است از چه راه و به چه کیفیتی نائل می شود و دانستن این که اسلوب و روش تفکر هر علم و فنی بستگی دارد به نحوه حصول و واقعیتی که آن موضوع برای ذهن دارد، دانسته می شود که اسلوب فکری فلسفی باید چه اسلوبی باشد. در مقاله 5 که کیفیت پیدایش مفاهیم را برای ذهن بیان کردیم و نظریه حسیون و عقلیون را بیان و انتقاد نمودیم، ثابت کردیم که مفهوم وجود و موجود که موضوع اصلی مسائل فلسفه است و همچنین مفاهیم فلسفی دیگر مانند وحدت و کثرت و غیره صرفاً عقلانی هستند، یعنی مفاهیمی هستند که ذهن از راه هیچ حس خارجی یا داخلی قادر به نیل به آنها نیست، بلکه با یکی از عالی‌ترین اعمال عقلانی آنها را نائل شده است. رجوع شود به مقاله 5. و بدیهی است که بررسی و کنجکاوی درباره موضوعی که عقل با عالی‌ترین اعمال خیش آن را یافته است جز با بررسی‌های عقلانی میسر نیست.
صفحه 31. واقعیت و هستی اشیا. ما هرگز تردید نداریم و هم نباید داشته باشیم در این که در نخستین گامی که می‌خواهیم پس از خاموش کردن ترانه سفسطه برداریم با واقعیت اشیا مواجه بوده و سر و کار ما با واقعیت هستی خواهد بود، یعنی اصل واقعیت را اثبات نموده با غریزه غیر قابل دفع خود به جستجو و کنجکاوی از واقعیت‌های گوناگون خواهیم پرداخت. و به عبارت دیگر می‌دانیم واقعیتی هست. حاشیه: این همان اصلی است که در مقدمه به عنوان اصل اثبات واقعیت از آن یاد کردیم. این اصل عبارت است از اذعان و تصدیق به این که اجمالاً موجود داریم و برخلاف زعم سوفسطائیان جهان هیچ در هیچ و موجود بودن امری پوچ نیست. این اصل اصلی است یقینی و قطعی و مورد قبول تمام اذهان بشری و نخستین نقطه است که فکر انسان در این سیر عقلانی به نام فلسفه که در پیش دارد آن را مبدأ و آغاز حرکت خیش قرار می‌دهد. باید دانست که بر هر فیلسوفی لازم است که افکار خیش را از یک نقطه قطعی و غیر قابل تردیدی آغاز کند و براهین و استدلالات خیش را بر روی یک پایه محکم و متین بگذارد، زیرا بدیهی است که اگر اساس و بنیان یک سلسله افکار به نام افکار فلسفی بر یک فرضیه غیر قطعی و نظریه احتمالی گذاشته شود، هیچ گونه ارزش و اعتباری نمیتوان برایش قائل شد، زیرا بنیانی است که از پای بست بیرون است. پس آن اصل اولی که به عنوان مبدأ سیر و نقطه اتکا انتخاب می شود باید اصلی باشد که هیچ گونه تردیدی در او روا نباشد و باید اصل متعارف باشد، نه اصل موضوع، بلکه باید به مثابهی باشد که انکارش مساوی انکار همه اصلهای مسلم دیگر باشد. محققین حکما به این نکته برخورده اند که یگان اصلی که صلاحیت دارد مبدأ و نقطه شروع فلسفه قرار گیرد همان اصل واقعیتی هست می باشد که سرحد فلسفه و سفسطه یا رئالیسم و ایدئالیسم محسوب می شود و اصلی است یقینی و فطری و مورد تصدیق تمام اذهان بشری و حتی خود سوفسطائی نیز بدون آن که توجه داشته باشد در حق ذهن خود به آن اعتراف دارد. ما در نخستین لحظه این که گریبان خیش را از چنگال مغالطات سفسطی خلاص می کنیم و از فطرت واقع بین خود استفاده می کنیم، خود را با واقعیت اشیاء مواجه می بینیم و اذعان و تصدیق قطعی به این که واقعیتی هست را در نهایت وضوح و روشنی در ذهن خود می یابیم، یعنی خود را مواجه با همان چیزی می بینیم که هر کسی با فطرت ساده خود بدون آن که توجهی به مغالطات سفسطی داشته باشد خود را مواجه با آن می‌بیند. همانطوری که در متن بیان شده، در نخستین گامی که می‌خواهیم پس از خاموش کردن ترانه سفسطه برداریم با واقعیت اشیاء مواجه شده و سر و کار ما با واقعیت هستی خواهد بود، یعنی اصل واقعیت را اثبات نموده و با غریزه پس از قبول این اصل، یعنی پس از اذعان و تصدیق به این که واقعیتی هست، در مرحله دوم سیر عقلانی خیش به دنبال این مطلب می‌رویم که مظاهر این واقعیت چیست و به عبارت دیگر چه چیز هست و چه چیز نیست. در این مرحله است که مظاهری میابیم و میرسیم به این که من هستم، زمین هست، ستارگان هست، ماده هست، قوه هست، روح هست. همانطوری که در متن بیان شد، میدانیم واقعیتی هست و سپس به تولید و تکثیر این حقیقت که حقیقتهای دیگری را به وجود می آورد
خواهیم پرداخت. و البته برخی از این حقایق حقایقی است بدیهی و عیانی و غنی از استدلال، مثل حقیقت این که من هستم که از علم حضوری نفس به ذات خیش سرچشمه می گیرد، و یا حقیقت این که زمین یا خورشید هست که از علم احساسی بدیهی خارجی سرچشمه می گیرد. و برخی دیگر نیازمند به بحث تحقیق است، ولی در هر حال قبول و اذعان اصل کلی واقعیتی هست.
tebyan.net گنجینه صوتی